أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الرسل أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرواه عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در جلسه های گذشته پیرامون محبت به پروردگار و اولیاء او علیهم السلام بود. صحبت در این جلسه من پیرامون شوق به خدا و امکان این شوق، این بس از این جهت قابل توجهی که بعضی انکار کردن، میگن که شوق به خدا معنا نداره، وجود نداره. بعضی میگن شوق وجود داره اما اشتباه دیگری اینها مرتکب میشن که میگن شوق وجود داره، لکن شوق مرکب از دو چیزه. یکی این که انسان بعضی از کمالات محبوب خودش رو بدونه، دوم این که بعض از کمالات رو ندونه، تا اون ندونستنه خود اونم یه شوق دیگری بیاره. اینم اشتباه دیگریست که بعضی دیگه مرتکب شده. میگن شدت علاقه انسان وقتیه که یه مقدار کمالات رو بدونه، اون دونستن یه شوق میاره، یه مقدارش هم باید ندونه تا خود ندونستن شوق بیاره. اگه همشو بدونه براش عادی میشه. قول ما میگن دوری و دوستی، یه مقدارش باید ندونه تا هی شوق داشته باشه که اون بقیه چیه، بقیه کمالات که اطلاع نداره چیه. خب این دو جنبه رو دقت کنید و بعد یه نتیجه میخوام بگیریم از بحث. اما صحبت اول که بعضی میگن اصلا شوق به خدا نداریم، شوق به اولیاء الهی نداریم. شوق یعنی چه؟ ببینید، ارتباط دل انسان با اشیایی که اطرافش هست، موجودات، انسانها، گاهی ارتباطش به گونه ایست که بود و نبودش یکسانه، یعنی مساویه، فرق براش نمی کنه. مثلا نشسته کنارش، خوب یه دره، بودن این در با تصور این که اگه نبود، چون حالا نبودش رو دیگه تو خارج نمیتونیم تصور کنیم، تو ذهن با تصور بکنه، بودش که الان هست میگیم بودش، با اون وقت که نبود میبینیم برای ما تفاوتی نمیکنه. گاهی اینطوریه، بعض اشیا اینطوریه، نشستیم یا داریم راه میریم، از کنار ما انسانهای رد بشن یا رد نشن برای ما فرقی میبینیم نمیکنه. حالا میخواست تا داشتم میادم مسجد، مثلا چند نفر از کنارم رد شدم، برام فرق نمی کنه، چند تا ماشین بود، چند تا موتوری بود، به من چه اصلا. اشیایی هست اطراف من که از جهت این که اونها باشه یا نباشه برای من فرقی نمی کنه. یعنی از نظر ارتباط درونی من، دل من به اونها هیچ به اندازه یک درجه هم تمایل به این نداره که وجودش ترجیح داشته باشه بر عدمش. هیچی نیست، صاف 50% باشه 50% نباشه فرقی نمی کنه. اینجا شوق وجود نداره. در مقابلش گاهی اشیایی هست که انسان تمایل درجه‌ای داره به وجود اشیا یا به عدمش، از اینجا شوق به وجود میاد. مثلا نشستم بوی عطر خیلی خوبی رو استشمام میکنم، برای من یکسان نیست بود و نبود این بو، فرق میکنه، بودش ترجیح داره بر نبودش. حالا چند درجه چه عرض کنم، ممکنه 10 درجه ترجیح اضافه تر باشه، یعنی 60% وجودش، 40% عدمش. گاهی وقتا خیلی وجودش بیشتر از این برام ضرورت داره، 80%. علاوه من کار ندارم شدت و ضعفش رو نمیخوام نگم، علاوه بویی هست که من وجودش رو ترجیح میدم بر عدمش، یعنی ارتباط با من که پیدا میکنه، دل من این رو خواهانه، میخواهد، میل داره به این که باشه، نبودنشو کمتر میخواد، بودشو بیشتر میخواد. این اسم شوق. گایم شوق به عدمه، بوی تعفن مرداری کنار منه، یه مرتبه استشمام میکنم و را اذیت میکنه، اینجا نبودش پیش من ترجیح داره بر بودش، باز شوق پیدا کردم به عدم او. حالا این شوق به عدم دیگه اینو معمولا استعمال نمیکنن، اسمشو میذارن نفرت، دیگه نمیگن شوق به عدم، میگن نفرت، اونو میگن تمایل و شوق، تمایل به وجود، تمایل به عدم رو میگن نفرت. خب پس شوق تو وجود انسان یقینا هست، یعنی اشیایی که اطراف ماست این سه قسم رو، حالت رو داره. گاهی وجود عدمش مساویه برای ماست، اونجا نه شوقه و نه نفرته، اما قسم دوم و سوم اونجایی که شوق به وجود هست و شوق به عدم هست، این اسم شوق دیگه. هر کسی رو در وجود خودش حس میکنه که بعضی چیزهایی که اطراف ماست برای ما یکسان نیست، وجود عدمش فرق میکنه. وجود این مسجد برای ماها وجودش ترجیح داره بر عدمش. تو دلمون که مراجعه میکنیم اینه میخواهیم، بیشتر میخواهیم باشه. گاهی هم این بیشترها در حد 100% هم میشه دیگه، شوق مؤکد میشه که اون دیگه خیلی درجه عالیشه. لذا مثلا بین این مسجد و مسجد الحرام خب تو دید ما فرق دیگه. مثلا این مسجد را اگر ما 80% میگیم باید باشه، مسجد الحرام میگیم 100% باید باشه، اونو یه شوق 100%ی بهش داریم. بلاخره شوق ها یکسان نیست، اما بلاخره اینو میخوایم صحبت بکنیم که شوق داریم. اون کسانی که میگن در وجود انسان شوق نیست، اونا اشتباه میکنن. مثل اینه کسی بگه در وجود انسان احساس گرسنگی و تشنگی نیست، اون که نمیشه. حتی دلیل ما نمیخواد بیاریم، اینا از فطریات و تو وجود انسان احساس میشه، درک میشه، یا از وجدانیات بگیم هست که انسان درک میکنه که تو وجودش هست شوق داره به بعض اشیا. گاهی یه چیزی تو جیبشه، بودشو نسبت به عدمش ترجیح میده، پول داره مثلا تو جیبش، شوق داره که باشه. گاهی هم یه چیزیه که نه، شوق به عدمشه، مالی که نباشه. خب بیایم تو مثال های دیگه. این نکته که گفتم هم مثال خیلی میشه برای سر تو گیاهان، تو خونه انسان مثلا یک گیاهی هست میند بودش نسبت به عدمش براش ترجیح داره، یعنی شوق داره. حیوانات تو خونه از پرنده است، مرغ است، خروس، اینا همینطور. بیان تو انسان ها، مهمش انسان ها هستن. ما تو وجودمون احساس میکنیم که بعض انسان ها رو وجودشون رو بر عدمشون ترجیح میدیم، بعضی رو عدمشون رو بر وجودشون ترجیح میدیم. حالا از دید یک انسان متدین، از دید یک انسان مؤمن این طوریه که اگه شخص با ایمانی رو ببینه دلش میخواد او باشه. وجود یه مؤمن دیگر رو ترجیح میده بر نبودنش، پس یه شوقی داره، میل داره به او، نبودشو یا اصلا نمیخواد یا خیلی کم. دیگه البته بعد میگرد به این که اون محبوب چقدر قریب باشه از نظر ایمان، از چه قلیتر باشه انسان میلش بیشتره که این محبوب باش، چون کمالات بیشتری رو میبینه در این محبوب هست، بیشتر دوست داره که این باش. و اگر شیء انسانی منفور شد، یعنی نواقصی پیدا کرد، خب انسان نبوده او رو ترجیح داده، دلش خود این نباشه، انسان ظالمه، معصیتکاره، گل ای کاش این نبود، عدمشو بر وجودش ترجیح میده، گاهی افتادم به 100% هم میرسه، یعنی 1% هم راضی نیست که این شخص زنده باشه. این شوق به وجود عدم که دارم میگم همیشه این نیست، گاهی افتادم شوق به اوصافه. بالاخره اصل شوق ما داشته باشیم اثبات بکنیم. شوق به اوصاف چیه؟ همون انسان محبوب رو که من کمالاتی درش پیدا کردم و دوستش میدارم، اگه بفهمم که مریضه، یعنی صفتش اینجا گرفته شده، سلامتیش رفته، میبینم تو دلم میل دارم به سلامتی او، سلامتی او رو ترجیح میدم بر مریضی او، این خود شوق دیگه، میل دارم این صفت در این شخص باشه، میل دارم محبوب من کمالات دیگری هم داشته باشه. انسان دوست داره وقتی به شخص علاقه داره دوست داره محبوبش هیچ نقصی نداشته باشه، حتی چه بسا اطلاع نداره، اما اگه بعد از 1 سال 2 سال اطلاع پیدا کنه یه خوبیه دیگه هم این محبوبش داره، خیلی خوشحال میشه، چون میگه درست انتخاب کردم، واقعا به انتخاب خودش تحسین میکنه، میگه من 5 سال پیش خوب شخصی رو انتخاب کردم بر رفاقت خودم، ببین هر چی میره جلوتر اوصاف بهتری ازش میابم، خوشحالم. انسان ذاتا این رو دوست داره، ولی که خوب گاهی به عکس انتخاب میکنه، بعد متوجه میشه که نه اشتباه انتخاب کرده، تا بشد اول کارم اشتباهات رو یه جوری توجیه میکنه، بعد نه نمیشه دیگه توجیه کرد، دیگه اعتراف میکنه که اشتباه کرده، سو جدا میشه از اون. در صورت شوق به اوصاف داریم، شوق به اصل وجود داریم، چه وجود چه عدم، اوصاف خوب اوصاف بد، اینا شوق بهش هست. خب این نکاتی که عرض کردم اگر بیام در مورد پروردگار نتیجه زود گرفته میشه دیگه. انسان مؤمن که خدا رو شناخته، نه اون کسی که قبول نداره، سلام علیکم، اون کسی که خدا رو شناخته و اوصاف او رو فهمیده، اعتقاد داره خدایی هست و اعتقاد داره که این خدا این اوصاف خوب رو داره، آیا تو وجودش افتخار نمیکنه به چنین خدایی؟ اصلا تمام وجودشو به همین دلخوش کرده. میگه عیش من در یاد توست، تو دعای ابو حمزه یکی از جملات که داشتیم بود، دعای اصلا عیش من اینه، اون وقت که به یاد تو هستم، وقتی کمالات رو در خدا میابه، اونم کمالات مطلقه، این که میبینه کمالات مال خود خداست، مال ذاتشه، کسی بهش نداده، اونجا بالاصل مال خودشه، چی میگه؟ چقدر خوشحاله. هرچه میره جلوتر خدا رو بهتر بشناسه، میبینه همون اوصاف که دلش میخواست خدا داشته باشه داره. پیش خودش مثلا تصور میکنه، میگه ای کاش این خدا خیلی غفور بود، غفار بود، تا پشیمان میشدم خدا میبخشید. بعد میره تحقیق میکنه، میگه این صفت هم خدا داره، بیشتر افتخار میکنه. میره جلوتر، هی اوصاف دیگری اول تو ذهنش تصور میکنه، ترسیم میکنه که این خدایی که ما داریم اگه فلان صفت هم داشت خیلی خوب خدایی بود. میره داره، اگه فلان صفت رو نداشت خیلی کامل بود، مثلا نقصی چی نداشت. میره تحقیم کنم بله بله همینطوره، اگه جسم نبود خیلی کامل بود. افتخارش به اینه که این نقصات وجود خدا نباشه. وقتی تحقیق میکنه از نظر علمی بررسی میکنه همینطوره، دلش میخواد خدا همه کمالات رو داشته باشه، همه نواقص هم نداشته باشه. اینو دلش میخواد. تو نتیجه و بررسی هم به این نتیجه میرسه، میاد همینطوره. وقت میگه الهی انت کما احب، خدایا تو همونطوری هست که من دوست می‌داشتم. فجعلنی کما تحب، خدایا هر صفتی رو می‌خواستم تو وجود تو باشه می‌بینم هست. ای کاش منم بنده‌ای بودم که تو دوست می‌داشتی و انتظار داشتی. ای کاش منم موجودی بودم همه کمالات رو داشتم و هیچ نقصی نداشتم. همه کمالات رو داشتم جز این که کمالاتی که از خودم نبود. اونو دیگه نمیتونه انسان ذاتش عوض بکنه، واجب الوجود بشه دیگه، اون که تغییر ماهوی که انسان نمیتونه پیدا بکنه، مخلوق که نمیتونه خالق بشه، و هیچ. بالاخره ما عکس داخل آینه هستیم که هرچی هم قوی بشیم و بهتر بتونیم نشون بدیم جسم مقابل آینه رو، آخرش عکسیم. یعنی از خود استقلال هیچ نداریم، وابسته به اون جسمیم. اصالت با عکس نیست، ما اسم هستیم، اسم پرادگار و اون مسماست، حق حقیقت اوه، ما اسمیم. ما تا دوست داریم اسم حسنای خدا بشیم، اسماء حسنای پرادگار اهل بیت علیهم السلام. ما کلمه خدا هستیم و معنا خود خداست، اما ای کاش کلمه تام خدا بودیم. راجع به امام زمان میگیم کلمت کتامت فی اروک، ما مثل خدا هستیم، ما تو مثل ناقص، و له المثل الاعلا، مثل اعلا اهل بیتن که تو زیارت جامعه اهل بیتو به این جمله توصیف میکنیم، میگیم و المثل الاعلا و دعوت الحسنه. خلاصه نمونه انسان کامل امام زمان علیه السلام، نمونه او. تابلو رو خدا گذاشته جلومون، میگه یا لید برید به او برسید. کونو مع الصادقین، همیشه سعی کنید با امام زمانتون باشید. خب این میت، میت ظاهری که نیست که، نگفتن برید جسمتون همراه آقا بکنید که، تکلیف ملایطاق میشه. میت روحیه، یعنی سنخیت، بتونید عقیدتون مثل عقیده امام زمان، ایمانتون مثل ایمان او، اخلاقتون مثل اخلاق او، اعمالتون مثل اعمال او باشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، مهمش رضی الله، ما از خدا راضی باشیم این کمتر اهمیت داره، اونم البته خیلی مهمه، اما بالاتر از اونی که خدا از ما راضی باشه به اینجا برسیم. رضوان من الله اکبر، فدخلی فی عبادیست که مقدمه بر ودخلی جنتیه دیه، اون بهشت روحی، در کنار اهل بیت بودن، در کنار انسانهای کامل بودن، یعنی سنخیت با اونا پیدا کردن، اون مقدمه بر بهشت حتی گفته شده. فدخلی فی عبادی، بعد می فرماد ودخلی جنتی. بر از ما یقیناً شوق به خدا در وجودمون هست، منتها شدت و ضعف داره. الان شاید به تعداد ما تو این جلسه تعداد مراتب شوق به خدا باشه. علتش اینه که معرفت ما به خدا یکسان نیست، ما کمالات او رو یکسان نتونستیم درک بکنیم. اما حالا هر کدام از ما تو هر رتبه‌ای هستیم میتونیم بریم جلو. هرچه بهتر خدا رو بشناسیم، بیشتر بشناسیم، یقیناً شناخت کمالات به ما محبت میده، شوق به او میده، میل به او پیدا میکنیم، میل داریم به او برسیم. بحث رجاء لقاء الله که در قرآن مطرحه از همین بابه. من تا علاقه به یه شخصی نداشته باشم، علاقه ندارم برم کنار او بنشینم، ملاقاتش علاقه ندارم. اگه یه دوست دارم به ملاقات یه کسی، این تو مرحله دومه. مرحله اول شوق به او دارم، زیربنا اوه، چون شوق بهش دارم. تو مرحله دوم میل به ملاقاتش دارم. قرآن اگر میفرماد فمن کان یرجو لقاء ربه، این دلیل بر اینه که انسان شوق به خدا تو وجودشه، چون داره دانه میریزه تا کبوتر بگیره. میگه اوه کسانی که امید دارید به لقاء الله، یعنی چه؟ میخواد تحریک بکنه دیگه، انگیزه میخواد ایجاد بکنه. اوه کسانی که شوق به خدا دارید و دوست دارید به خدا برسید، دوست دارید یه انسان کامل بشید، میدونی راه چیه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خب من کانا یرجو لقاء ربه، این دلیل بر اینه که تو وجود انسان شوق به خدا هست. این یه چیز روشنیه، ما میفهمیم این رو. دیگه کسانی هستن که این شوق درشون شدید میشه. اونایی که شدید میشه، اونا یه حالتهای نورانی خاصی پیدا میکنن که مثلا دوست داره مرتب خدا رو صدا بزنه، دوست داره یا الله بگه، لذت میبره از این نام. حالا تو علاقه های مجازی بعضیا اسم یه شخص برشون خیلی محبوب میشه. اما والذین آمنوا اشد حبا لله، اینایی که ایمان به خدا دارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. اسم پروردگار اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دل میلرزه از یاد خدا. اینطور نیست که یکسان باشه، بود و نبودش فرقی نکنه. چرا؟ خیلی فرق بکنه. دوست داره با خدای خودش حرف بزنه. یا نور المستوحشین فی الظلام، تو تاریکی ها، تو وحدت ها، تو تنهایی ها نوری تو دلش هست، اونم نور وحشت زده ها، نه که تو تاریکات دلشون وحشت زده. نوری که تو دلش هست نور پروردگار. شوق به خداست، به انسانی حالت رو میده. اگه میشه تو دل انسان فرق نکنه. یکی از کتابای خارجی ها که ترجمه شده جمله ای داره که نوشته از انسان عکس برداری کردن با اشعه، دیدن تو عکس که دور انسان یه حاله از نور وجود داره، دورش، دور انسان یه قسمت نور او رو گرفته. بعد دیدن که انسان وقتی که ارتباط با خدا یا امام زمانش، ارتباط با ماورا طبیعت، وقتی او ارتباط معنویش حاصل میشه، اون وقت ازش عکس برداری کردن، دیدن این نور خیلی شدیده، به طوری که خود شخص دیگه دیده نمیشه تو عکس. اون حاله نور شدیدن یه پارچه از نور شده انسان تو ارتباط با خدا. این نورانیت رو بروی ها دارن، حالا عکسش رو میگیرن، ما حسش رو میکنیم. این شوق تو وجود انسان نیست. اون که البته خدا رو نشناخته، ولی اون شوق نداره. اون دنبال فلان رفیق کثیفشه که او رو پیداش بکنه، دنبال کسافت کارشون برن یه معصیتی انجام بدن. اون کسی هم که خدا رو شناخته دنبال خدا هست، دنبال امام زمانشه، نور داره، علاوه بر نور بو داره، بوی عطر داره. کسی گیرندش قوی باشه میبینه نور او را، میبینه بوی او را استشمام میکنه، او محبوب رو در آغوش گرفته بود با اینکه اولین بارم بود او را میشناخت. هی شروع کرد قربان او رفتن، دستشو میبوسید، شانشو، صورتشو میبوسید. آخه او گفت من شما را به جا نمیارم، شما کی هستید؟ گفت من دیوانه مولایم هستم و از تو بوی مولایم رو استشمام میکنم. تعبیر ببینید چقدر بلنده. خودش که دیوانه است و مست امام زمانه، بو رو میفهمه. با اینکه اولین بار بود او رو میدید، گفت از تو بوی مولایم استشمام میکنم. وقت اون محبوبم تو جواب گفته بود راست میگی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و دیگه مبدع رفاقتشون از اونجا شروع شده بود، با هم دیگه رفیق شده بود. خدمت آیت الله میرجانی رفته بودن، خدا همشون رحمت بکنه، به یه روحانی گفته بود که باید بریم اینجا این حجره. آیت الله میرجانی موقع حجرشون تو صحنه مشهد، اونجا حجره داشتن، گفته بود باید بریم اینجا تو این حجره. این شخصی است یه اشتباهی در اعتقادش پیدا شده، ما باید بریم اشتباهشو تصحیح بکنیم. اون واسطه تعریف کرد، واسطه که یه سید روحانی، گفت من به اتفاق استادم رفتم اونجا. استادم با اینکه استاد من بود اما چون شیخ بود هیچ وقت مقدم نمی افتاد، منو جلو انداخت. هم طلبه رفتیم جلو، سید بودیم، رفتیم جلو خدمت آیت الله میرجانی نشستیم. آقای میرجانی هم خب نه اینکه ما زودتر رفته بودیم، اول به ما احترام بیشتر گذاشتن. اون شیخ هم با اینکه استاد ما بود اما خب هنوز خودش رو معرفی نکرده بود. یک شروع کرد صحبت کردن، گفت این اعتقاد که شما دارید این جش درست نیست، سعیش اینه. گفت آقای میرجانی و تو خودش جمع جور کرد، این کیه؟ از کجا خبر داره؟ کسی که اصلا اعتقاد منو خبر نداشت، گوشه خودش نشسته، چه خبر داره؟ اما وصله به امام زمان، وصله. آقام که نظر دارن، نمیخوان محبشون یه اعتقاد خطایی هم تو کلش باشه، فوری یکی از افراد رو روانش میکنن، برو اعتقادشو درست میکن. این میل نیست، شوق نیست تو وجود انسان. خدا رحمت کنه آیت الله فرید کاشانی رو، ایشون در این حالی که سن کمی داشته اما از نظر علمی خیلی قوی بوده، تو سن جوانی مشهد بوده، از نظر معنوی هم خیلی فوق‌العاده بوده، تو سن 12 سالگی یه الفیه به عربی ایشون گفته. آن طلاب میدونن یالا کسی شعر بتونه بگه، اونم ادبیات عربی رو بتونه تو قالب شعر، هزار بیت شعر به سرایه، باید چقدر تسلط داشته باشه قبل از سن بلوغش. آدم عجیب بوده. البته لطف الهی شمالانش خیلی میشده، تو مدرسه فیضیه دوستانش که ایشون رو دیده بودن میگفتن نماز مغرب و عشاشو خیلی شبها که میخون سر میذاشت به مهر و حدود یک ساعت زار زار گریه میکن، گریه های خیلی بلند، که دوستانش کنارش مینشستن حالش منقلب میشد. یکی از طلبه ها یه موقعی تو حوزه علمیه طبقه دوم حجره داشته، یکی از هم مدارس قم، یه مرتبه ناشیگیری میکنه، تصمیم میگیره که بزنه از شهر بره بیرون یه مدتی گوشه نشینی عزلت، هیچ کس هم خبر نداشته باشه، تنها به قول خودش به سازندگی و خودسازی خودش بپردازه. خب دین اسلام که این را اجازه نمیده که. اینجا یه نکته هم خدمتون بگم، هیچ از سرخودی تو کارهای تهذیب نفس قدم بر ندارید. یا تصمیم بگیرید قضا مثلا قضای حلال برید از کجا تهیه بکنید، میدونم فلان ذکر رو بگید، میدونم فلان برنا، از این کارهای سرخودی هیچ وقت نکنید، یه دونش رو اجازه ندارید بکنید. گاهی به خیال خودتون کارتون صحیح، اما خطراتی توش هست که عجیبه واقعا. خطرات کوچیکی هم نیست، حتما زیر نظر استاد باید این کار انجام بگیره. در صورت اون طلبه تو حجرش تصمیم گرفته به هیچ کس نگه، یه مرتبه بدون اینکه کسی خبردار بشه خودش قاید بشه و البته یه اساسی مختصری تهیه دیده بود که یه مرتبه بره یه جایی رو، یه بیابون یه جایی کنار چشمه آبی که آب پاشد، یه مدتی مثلا 40 روز، حالا عددش رو ندارم میگم، یه مدتی خلاصه بیرون شهر برای خودسازی. تصمیمش گرفته بود، بارش هم بسته بود، خلاصه تصمیم گرفته به هیچ کس هم نگه که خب یک نفر هم که اطلاع پیدا کنه خب بعد پیدا میکنن راشایی میان میرن مزاحمش میشه. میگه خوب کارامو کردم، یادم همین مرحوم آیت الله فرید کاشانی از در مدرسه از اون پایین وارد شد، مرا صدا زد، از اون پایین فلانی مرا به اس صدا زد، من در پنجه باز کردم که دمه های فریده، گفت آقا می فرمان اونجا که تصمیم گرفتی بری نرو. همین آقا می فرمان اونجا که تصمیم گرفتی بری نرو. که یه تجا خوردن آی فرید کاشانی شوق نیست تو وجودش، عشقش تو نمازه، تو عبادته، تو مناجات با خداست، حال لذت حقیقش وقتی که داره در پیشگاه الهی یا الله میگه، منتظر یه شب جمعه یخته بشینه با خدای خودش حرف بزنه، منتظر یه صبح جمعه سی مقدار با محبوبش با امام زمانش بشینه یخته درد دل بکنه. شوق تو وجود انسان نیست؟ اگه میشه نباشه. و اما بحث دوم، بعضی گفتن علاقه انسان به خدا مرکب از دو چیزه، شناختن و نشناختن. هم انسان باید خدا را یه مقدار بشنسه تا علاقه پیدا کنه، همم باید کامل نشنسه تا حریص بشه به شناختن. خود اون نشناختن هم یه مقدار به انسان شوق میده. مثال زدن به یه انسانی که به یه شخص دیگه علاقه داره، مثال اینطوری میزنند، میگن اگه ما مثلا به یه شخص علاقه داشته باشیم اما مرتب او رو ببینیم این علاقه شدت پیدا نمیکنه، چون مرتب چشمون به او. علاقه وقتی شدید میشه که یه مقدار او رو دیده باشیم بشناسیمش و یه مقدارم از دسترسی به او محروم باشیم. اون وقتی که تو دوری مرتب اشتیاق میاد، آتش دیدار و شعله میکشه تو وجود انسان، میخواد بره ببیندش، نمیتونه. پس اولا باید او رو دیده باشه، چون اگه انسان اصلا او رو ندیده باشه که باز علاقه نمیاد. اول باید دیده باشه دش، ولو توی یه جلسه ببیندش، کمالاتش رو ببینه، خبردار باشه. اما بعدم نباید مرتب تو دسترسش باشه، اگه مرتب باشه این علاقه کم میشه. این صحبت چون صحبت بعض از بزرگان هم هستی هر، البته خیلی هم بطلانش بزرگه، این حرف خیلی باطله. این حرف اولا عرض بکنم این دوری دوستی که گفته شده منشأش چیه تا بطلان این قول معلوم بشه چیه. این که میگن انسان باید یه مقدار یک کسی رو بشنسه، کمالاتشو تا به اون علاقه داشته باشه این درسته. اما میدونی چرا تو دوری دوستی شعله ور میکشه؟ این علتش اینه، وقتی من دسترسی نداشته باشم به محبوبم، شیطان میاد یه سری کمالات غیر حقیقی رو تو ذهن من ترسیم میکنه، خیال میبافه. شیطان، نفس، خود نفس انسان خیال بافه دیگه، چون او رو نمیبینه داشت خیال شروع میکنه به کار کردن، یه قیافه مثلا خیلی زیبایی از او درست میکنه تو خیالش. خب معلومه اون خیاله محبت میاره برای انسان، اما محبتش محبت کاذبه. اینو باید توجه داشته باشیم، این محبت کاذبه، یعنی زیربنا شله. همین شخصی که داره هی ترسیم میکنه چهره زیبای محبوبش، تا میرسه به خود اون محبوب دیگه اینجا خیال نمیتونه کار بکنه، چون داره قیافشو میبینه دیگه، هرچی هست همینه. اینجا دیگه هر چه زیبا هست حقیقتا به انسان علاقه میاره، بیشترشو دیگه اجازه نمیده، چون خیال دیگه کار نمیکنه، اونجا دیگه حس کار میکنه، دیگه حدس نیست تو کار، داره میبینه خود محبوبش. کمالات دیگه شما میدون مثلا تا نمیبینه داشت این چقدر سخاوت داره، چه صدای خوبی داره، هی میشینه ترسیم میکنه، ترسیم یه چیزی اضافه تر از آنچه که هست و ترسیم میکنه. خب معلومه وقتی اضافه تر ترسیم که علاقه هم که به او پیدا میکنه علاقه چند برابره، میشینه یک معیدی برای خودش درست میکنه از اون شخص که ارکان اربعهش رو تمام میکنه، خلاصه یک قیافه آیت اللهی برای خودش درست میکنه، میگه این عجب آدمیه. خب مال تو دوری اینطوریه، محبت میاد تو دل انسان بیشتر از حد، اما علتش چی بود؟ علتش این بود که تو دوری خیال انسان کار کرد، یک کمالات دروغی رو تو ذهن من هی آورد از اون محبوب، هی بزرگش کرد، بزرگش کرد، هرچی بزرگش میکنن علاقه من به اون شدیدتر میشه. وقتی بهش برخورد میکنم دیگه نه، اون خیاله نمیتونه کار بکنه دیگه، آنچه که حقیقت است تو خودش حس میکنم دیگه. وقت ببینید آقاین از کجا به این اشتباه افتاده، اینا میگن یه ذره باید انسان از محبوبش فاصله داشته باشه تا علاقه شدیدتر بشه، غافل از این که اون دوری دوستی میاره، اما دوستیش دوستی حقیقی که نیست که، این دوستی دوستی دروغه، دروغ دوستی کاذبه. این مثل اینه که من به شما میگم اگه میخوایی رو این زمین آب ببینی یه 200 متر عقب‌تر، عقب‌تر تو خیال کنی جواب خود خب میره 200 متر عقب‌تر، خب سرابه آب که نیست که. بعد بهش میگم 500 متر عقب‌تر یه دریا میبینی، خب این که حقیقت نداره که، این خیاله. بیا جلو، برو جلو آنچه که حقست رو ببین، اگه آبز خوب اعتقاد داشته باش، اگر هم نیست که نه دیگه اعتقاد نداری. یکی از بزرگان میگفت که بعضی هستن اگه خدمت امام زمان برسن علاقشون کمتر میشه، و جدن هم همینطوره. گفت مثلا تو دوری خودش ترسیم که از امام زمان یک کسی هنی که مثلا قصا هیچی نمیخونه، یا اینکه بخورن خیلی با لقمه خیلی کوچیک یواش لقمه کوچیک برمیرم سر دهانشون، حالا اگه خدمتشون برسد ببیند که نه حضرت قضا خورده اتفاهم بیشتر از خودش هم خورده، اگه اینه لغمه گرفتن، لغمه مثلا در شأن خودش لغمه بزرگتر از این هم گرفتن، باورش نمیاد. اگه ببیند امام زمان فرمودند که من شب حتما باید در کنار همسرم باشم، امام زمان این خیال میکنه که مثلا امام زمان علیه السلام ملکی هستن که نباید راه برن، اگه راه رفتن فکر کنن کسر شأن است، نباید بخندن، نباید حرف بزنن، نباید قضا بخورن، نباید بخوابن، این که نیست. لذا دقیقا همینطوره، بعضی ها تو دوری دوستی هاشون زیاد شده، بعضی ها نه عالمن. عالمه یعنی چه؟ یعنی کمالات اون چه تو امام زمان هست و اونا رو اطلاع داره، دا علاقه داره، خیلی فهم میکنه با آدم عامی که اطلاع نداره، چون آدم نیم بره یه علاقه خاصی هم داره، ریشش هم اینه ترشیده، خیلی آسان الان بهتون بچه جنگران بینید و اگه اظهار علاقه میاد کنه دیشش هم بینید ترشیده. فسق علنی داره، اعتقاد به رهبر انقلاب نداره، اما از داد از امام زمان هم میزنه. خیلی حسن الان این خیال میکنه الان امام زمان اگه اومدن این چی مثلا همون عقایدش درسته، اگه ببیند امام زمان ردش میکنن و میگن برو دنبال کارت فإنهم حجتی علیکم، من گفته بودم اینا حجت منه بر شما، تو رد کردی او رو من رد کردی. باور کنید بعض از اینا امام زمان رو رد میکنن، همینا نمیگه من اشتاقم که من امام زمان قبول ندارم. تو دوران جنگ ما خیلی رو دیدیم تو جبهه نمیرفتن، اظهار هم کرد ما علاقه به امام زمان داریم، خیال میکنه امام زمان که میان همه سال بعد خود امام زمان میان تو باش شجاع باش و را بیفتی جنگ بکنه. تو که روحیه جنگ نداری، روحیه دشمن کشی تو وجودت نیست، تو چون داره زیاران امام زمان باشه؟ با ظالم روحیه سازگاری داره، اسمش هم داره تقیه. خب حالا یه را فرار هم داره که آه هیچی نگید وز برای فلا باید تقیه بکنه. خیلی مسئله تو تقیه است. این تو دوری از امام زمان یه سری چیزایی تو ذهنش تصمیم کردیم، من خیلی مواقع جملات تو ذهنم مجسم میشه، یعنی سالهاییست میگم قربان امام زمان که خلاصه خیلی ها مشتاقشه، هر کس هم ندست آدم های فاسق، اونم فسقای بزرگ مثلا ضد انقلاب، حالا یعنی کسی نماز نمیخونه باز فسقش کمتره، یکی اصلا ولایت قبول نداره، مخالف با رهبری که اصلا تو ولایتش مثلا تشکیک میکنه، فسقای علنی بزرگ تو کلاشونه، هم به دادست امام زمان هم میزه. گفتم قربونه قریبی امام زمان برم که خلاصه فاسق و فاجر و بر رو خلاصه بدکامه فعلا حالا تو دوری اینه، اما حالا بیاندشون خدا میدونه که اینا چند دستشون به ایمان و اعتقادشون پاورجون وای میسن، وقت معلومش خیلیشون رد میکنن که نه ما که باورمون نمیشه. در صورت الان امر معروف و نهی از منکر نمی کنه، میگه من منتظر امام زمانم، خیلی اصلا اینطوری یه روی اصلا تو وجودش نیست که بره جلو وایسه مقابل خلاف بیسته، بعد هم دم از امام زمان میزنه. کجا عمل به امام زمان میخوره؟ نمازشو غالبا اول وقت نمیخونه، من میشناسم بلد از کسایی که خیلی هم دم از امام زمان میزنه، آدم معمولی نیست، خودشو خیلی بالا میدونه، غالبا نمازشو تأخیر میده. چه دوستی از امام زمان؟ غالبا نماز اول وقت نمیخونه، این چه علاقه یه؟ کجا عمل نشون باید بده؟ اگه امام زمان بیا ردش بکنم میگن این کار تو اشتباه است، چی میگه؟ الان چرا قبول نمیکنه؟ مگه امام زمان الان حوالش ندن به مستحد؟ چرا نمیده از یه مستحد سوال بکنه؟ چرا نمیده از یه بحانه سوال بکنه این کار من درست اشتباه است؟ چرا نمیده تحقیق بکنه؟ در صورت این آقایان معتقدن که انسان اگه خواست شدت علاقه رو به یک کسی داشته باشه یه مقدار باید او رو بشنسه، یه مقدار هم نباید بشنسه، تا اون ندونستنه او رو حریصش بکنه بر شناختن. جوابشون رو عرض کردم، اون دونستنه به انسان علاقه میده، اما اون ندونستنه علاقه کاذب به انسان میده. این که من دسترسی نداشته باشم به محبوب علاقه پیدا میکنم، اما علاقه دروغ سرابه، چون تو ذهنم تو دوری یه کمالات رو برای محبوبم تصور میکنم، خب واقعیت که نداره که. حالا دین اسلام به محب چی میگه؟ میگه فکرتو بذار رو کمالات حقیقی، رو اونجا فرود بیار که هست، اون که نیست و اعتقادش نمیشته باش. ما باید امام زمان اون گونه که هستن بشناسیم، با اون کمالات که دارن بشناسیم. این معنا نداره که بگه ما اگه بخوای امام زمان شدت علاقه بهشون داشته باشی هم بشناس و یه بارم ببین، هم نبین تا این شدت علاقه پیدا بکنه. اون شدت علاقه اونا ما قبول نداریم، اصلا اونا دین اسلام نخواسته. چه اشکال داره یک کسی مثل سلمان باشه، مرتب امیرالمومنین اسلام ببینه، تو دستشم باشه، اما از علاقهشم هیچی کاسته نمیشه. علاقه اونه که مرتب ببینه، اما فکر روی کمالات حقیقیه، اون چی که هست رو میبینه. کمال دروغی که نصب رو نکرده که کاری کمال دروغیش نداره که، اون چی که هست رو میبینه. تصور نکرده که کاری کمال دروغیش نداره که، اون چی که هست رو میبینه. حالا به سلمان بگیم که مزهش اینه که اختم این اونه نبینی تا قدرش رو داشته باشی، تو ذهنت هم یه سری دروغای خیالای تصور بکنه، از امیرالمومنین یه بزرگش بکنه تا شدت علاقه بیشتر بشه. اینه دین اسلام؟ من تعجب از صحبت که این آقایون داشته، حتی تو بعضی کتب اخلاقی هم این مطلب رو نوشته. بعد هم نسبت شدن به خدا گفتن شدت علاقه انسان به خدا اینه که از یه طرف خدا رو یه مقدار میشناسه، از اون طرف خدا رو نمیبینه، این سبب میشه علاقه انسان شدیدتر بشه به خدا. اگه خدا دیده میشد راست راست انسان میتونست خدا رو ببینه، شدت علاقه کمتر میشد. چه حرفیه این؟ عکسشه. ما اون کمال دروغی که نیست خدا رو 100 سال نمیخوام پیدا بکنه. این فکر من اشتباهه. خدا وقتی چیزی رو نداره که بعد نباید بهش معتقد بشن که خدا اولا همه کمالات رو داره. حالا من نبینم یا ببینم اون که عیب از منه. من اگه خدا رو ببینم کمالاتش رو که علاقه من 100% میشه. و ارزش اینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماند من خدا رو که ندیدم نپرستیدم، من خدا رو دیدم و پرستیدم. سوال شد با چشمتون دیدید؟ یا نه با چشم زار که نمیگن، با چشم دل. ارزش اینه که انسان خدا را آنگونه که هست با تمام وجودش ببینه، کمالاتش هم دریابه، وقت بینید شدت علاقه هم داره یا نه. خب این هم مسئله دوم که بالاخره ما دوری دوستی رو از این جهت قبول نداریم که دوری موجب دوستی حقیقی بشه، دوری دوستی کاذب میاره. اگه واقعا شخصی کامله، ما تو نزدیکی به او هم علاقه ما به او کم نمیشه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید مدنی رو، ایشون فرمودن من به هر یک از مراجع و علما نزدیک شدم دور شدم جز حضرت امام، که هرچه به اون نزدیکتر شدم نزدیکتر شدم. یعنی بعضی از انسان وقتی از دوری کمالات غیر واقعی رو تصور میکنه در وجود او، وقتی میرم نیست. خب وقتی نیست من چه دعایی دارم که ازش فاصله بگیرم تا بهش علاقه داشته باشه؟ خب نیست این کمالات، باید باشه تا من بهش علاقه داشته. مثلا اون سرابه که وقتی آب نیست چرا من عقیده داشته باشم آب اینجا؟ اون نباید عقیده داشته باشه، اون نیست آب دیگه. وقتی کمالات توی شخصی نیست برای چه علاقه داشته باشه؟ میرم از نزدیک میرم نیست کمال، خب علاقه هم ندارم. پس بریم به یکیسی نزدیک بشیم که هرچی نزدیکتر میشه میبینیم یه کمالات جدیدتری توشه که قبلا خبر نداشتیم. هرچی میریم جلوتر میبینیم علاقه من شدیدتر میشه، بالاتر میشه. این مهمه. دین اسلام ما رو تحریک میکنه به این سمت، میگه برو به طرف امام زمانه، انشالله امام زمان علیه السلام ظهور بکنن. هیچ وقت به شما نمیگن که اگه آقا ظهور کرد مرتب نرید خدمتشون، چون علاقتون کم میشه. یعنی چه؟ باید مرتب خدمتشون باشید، یعنی چه علاقه کم میشه؟ یعنی کمالات ندارن آقا؟ تو دوری بیاد یه کمالات دروغی رو تصور بکنید، دروغی یعنی چه؟ بگه کم دارم، کم همه کمالات رو دارم، برو از نزدیک هر چند کمالات. اولا ما نمیتونیم تازه همه کمالات رو بشنسیم، بدونید روایت دارد همه کمالات امام رو جز معصوم و خدا نمیتونه مردم دیگه بشنسن. لذا ما هر چند نزدیک بشیم، هر چی کمالات رو بهتر بشنسیم، علاقه ما شدیدتر میشه که کمتر نخواهد شد. بله یه دهی هستن گفتن یه چیزای خیالی برای خودشون میشنن تصور میکنن که مثلا امام باید قضا نخوره. بابا این کمالات که امام خداست، اونه که باید چیز نخوره، آب نیاشامه، نخوابه، لا تأخذ و سنة و لا نه، اون مال خداست. تو قرآن میفرمان راجع به پیغمبر بعضی میگفتن یمچین پیغمبر یمشی فی الاسواق، یم که تو بازار راه میره که مثل بقیه مردم راه میره. خب اینا خیال که حالا چون پیغمبره تو بازار دیگه نمیره راه بره، خب راه میرفتن تو بازار دیگه. حالا بعضی اصلا تو دوری میان یک کمالای اینطوری رو نسبت میدن به امام زمانشون، میگه امام زمانی که من انتظارم باید غذا نخوره، خیلی کم بخوره، تفریح هم نباید بکنه، خواب هم اصلا نباید بره، خیلی کم و همش تلاش و فعالیت و خندم که ابدا، قیافه و هیبت باید بگونه باشه که بخوره به مجنبش. نباید امیر و نونه سلام هیبتشون به جای خودشون بود، شوخشان به جای خودشون بود. اصحاب میگفتن در این حال که حضرت شوخی میکردن اما هیبتی داشتن که تا تکلم نمیکردن کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه خدمتش. تو شجاعتشون میرفتیم میگیم شجاعتشون چیه، حمله میکردن به دشمن، حضرت دشمن جرأت نمیکرد، گاهی حضرت لباس مبدل میپوشیدن برای اینکه دشمن فرار نکنه، چهره میپوشوندن لباس مبدل میرفتن جلو، چون اگه با لباس خود میرفتن کسی باید نمیسون. توی یکی جنگ داره که یه نفر بی اجازه حضرت رفت، یکی از شجاعان لشکر دشمن رو کشت، برگشت. وقتی برگشت حضرت توبیخش کردن، گفتن چرا بی اجازه رفتی؟ چون از اون سرکرده رو کشته بود، یخته حساس بود مثلا، گفتن میخواست اجازه بگیری. این یاد گرفت که دیگه باید اجازه بگیره. از اون طرف معاویه دو نفر رو به خونخواهی اون مقتول، دو نفر از شجاعان فرستاد که بیان با این قاتل جنگ بکنن. این قاتل دید دو نفر اومدن به مبارزه، گفت صبر کنید برم از مولایم اجازه بگیرم، چون آقا گفتن باید با اجازه بری، گفتن باشه. وقت اومدن پیش حضرت، حضرت میدونستن که این زورش به این دو نفر بر نمیاد، لباساشو گفتن در بیار، لباساشو خود حضرت پوشیدن، خب برگر حضرت اومدن جلو. اون دو نفر فکر کردن همونه، یکشون هم گفت از مولا اجازه گرفتی؟ آقا تا اومدن هر بزنن حضرت همچی سر یکشون زده که رفیقش دنبال اون داشت میگشت، گفت رفیقم کش، مهلت ندادن. شمشیر حضرت هم زخمی اینا نبود که طرف مجروح بشه بره مداوم پانسمان بخواد بکنه، از بالا اگه میزدن صاف دو نیمش میکردن، میومد تا پاش دو نیمگه، از کنارم زدن پهناشو دو تا میکردن ضربای از تو شجاعت میرفته این. یعنی فکر ما اگه میخوام محبوبمون رو بشنسیم به کمالات، اون چی که هست رو باید بدونیم، این کمالات که هست رو بشنسیم، اون واسطه بودن بین حق و خلق رو اون رو بشنسیم، اون که هست رو که نمیدونیم، خیلیش رو نمیدونیم. اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، که خبر نداریم ازش، خیلیش خبر نداریم، یعنی که این جمله اینا رو بریم بشنسیم، اون چی که حق رو بشنسیم. اینا مطمئن باشید اگه سالهای کنار امام زمانتون باشین، از علاقتون هیچی کاسته نمیشه، چون مرتب ایمانتون بیشتر میشه، معرفتون زیادتر میشه، علاقتون بیشتر میشه. راجع به خداش هم همینه. بگذارن ابراهیم ابن ادهم میگن خیلی علاقه به خدا داشت. یه موقعی تو مناجاتش گفت خدایا اگر تا به حال به یکی از مخلوقاتت یه چیزی دادی که قبل از مردنش با تو انس بگیره، به من هم عطا بکن. دوست دارم تا نمردم انس با تو، این دلم مأنوس با تو بشه، از این اضطراب و اشتعال در بیاد. این رو از خدا خواست، منتها با تعبیر خیلی زیبا گفت اگه تا به حال به یکی از مخلوقاتت دادی به من هم بده. شب خواب دید، خواب دید در محضر پروردگار ایستاده، خطاب شد از طرف خدای عزوجل: ای ابراهیم ابن ادهم، آیا حیا نمی کنی؟ آیا حیا نمی کنی که از ما چیزی می خواهی که می خواهی دلت سکونت پیدا بکنه، تسکین پیدا بکنه؟ آیا عاشق و مشتاق حالتش اینه؟ آیا مشتاق قبل از که وصل به معشوقش بشه دلش میخواد این دلش ساکن پیدا بشه، یا دلش همش مضطربه، نگرانه که میخواد بره به لقاء او برسه؟ ابراهیم فهمید عجب اشتباهی کرد، خواب گفت خدایا اشتباه کردم، مرا ببخش، ذکر یاد من بده که یاد تو باشم با اون ذکر. خطاب شد بگو: اللهم رونی به قوائک، صبرنی علی بلائک، خدای من راضی کن به قضای خودت، من رو بر بلای خودت صبور بکن. به یک جمله دیگه، گفتن کسانی که مشتاق به پروردگار هستن این گونه هستن. زمان نماز که فرا می رسید مکرر نوشتن اهل بیت علیه السلام چهرشون عوض می شد، چون زمان ملاقات پروردگار فرا می رسید. دی اصلا کسی رو نمی شناختن، چهره عوض می شد، کار نداشتن، کی دارد حرف میزنه، بلند میشدن وقت نماز، نماز حالا میدید خیلی راحت نشسته رو درس میخونه، کلاس میگذاره، تو وقت اذان رانندگی میکنه، قضا داره میپزه، حرف میزنه، که چی؟ چه جرأتی؟ این سوء استفاده ها همش مال غیبت امام زمان است. اگه حضرت ظاهر بودن کسی جرأت نمی‌کرد تو سوء استفاده بکنه، هر کسی یه اظهار نظری بکنه اون یه نظر بود. خودمون هم می‌فهمیم خیلی اشتباهه، می‌فهمیم که اگر در محضر آقا بودیم جرأت نمی‌کردیم خیلی این کارا رو انجام بده. البته الان هم وظیفه داریم به مراجع رجوع بکنیم، اونا مرجع فکر ما هستن، مرجع دین ما هستن، اونا مشخص کننده عقاید ما هستن. بخوایم از خدا که معرفت پیدا کنیم به خود خدا، معرفت پیدا کنیم به اهل بیت، اون وقتی که دل با اون چی که حقیقت است دل میبنده، عاشق معشوق میشه که حقیقتا کمالات اون معشوق هست، نه خیال بکنه هست، دوری دوستی نیورده، شناخت به کمالات دوستی آورده، میدونه این محبوب کمال داره، این دوستی رو ما میخواییم، نه دوستی که هرچی نبیند آقا را دلش بیشتر دلهوره بره بگه بیشتر میخوام. عالم اینطوره نیست، عالم چون شناخته امام زمانش. خدایا اگر می شناختم اولیایی، عزیزانی، که محبوب تر بودن نزد تو، احب الیک من محمد صلی الله علیه و آله، و اهل بیته الاخیار الائمه الابرار. آخرین جملات زیاد جامعه رو دارم میخونم. لجعلتهم شفعائی، خدایا اگر میشناختم بهتر از این پیغمبر رو، اهل بیت او، اونا رو شفیع قرار میدادم. یعنی الان دیگه کسی بالاتر از اینا نیستن. بعد چی میخواییم؟ خدا رو قسم میدیم، فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، خدای به حقی که این 14 رسول به گردن تو دارن، تازه حق رو خودت برا علیه خودت واجب کردی. یعنی چه؟ یعنی اگر خدای حق رو نگذاشته بود به نفع معصومین علیه خودش، هیچ کس حق به گردن خدا نداره. اینو بدونید، هیچ کس. اگر 14 رسول حق به گردن خدا دارن، در واقع حق خود خدا گذاشته. ولی مگه میشه مخلوقی که من حق به گردن خدا دارم؟ کدوم حق؟ کی حق داره؟ ما فقیریم، هیچی از خود نداریم، هرچی داریم خدا سرمایه رو بهمون داده. ما حق دارم بگردن خدا؟ هیچ کس. یا مواظب باشید تو دعاهام کسی یه این جمله رو نگه، زیاد مشنیده میگن، میگه به حق آدم و نوح و نم چیه همه یاد چیه. توی حدیث داره که خطاب شد، او چی داره میگه؟ آدم؟ آدم کجا حق میگردن ما داره؟ بهش گفتیم از درخت استفاده کن، رفت استفاده کن. نوح و ابراهیم و اینا کجا حق بگردن ما داره؟ حق هیچ کس بگردن خدا حق نداره. حق چهارده معصوم علیه السلام دارن، اونم اوجبت لهم علیک، خود خدا این حق رو به نفع معصومین علیه خودش میگه من میخوام اینا حق بگردن من داشته باشن. من میخوام، خدا میگه من میخوام. چی مراد بگه دیگه؟ من میخوام این 14 معصوم حق به گردن من باشه. این افتخار بزرگی است که معصومین دارن، مخلوقی هستن که حق به گردن خدا دارن. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسالک، خدایا از تو یه سوال میکنم، یه چیز میخوام، درخواست دارم. بالاترین درخواست من بعد از یاد جامعه چیه؟ ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و بحقهم، منم داخل کن تو بین کسانی که حق اهل بیت رو شناختن، عارفن، میشناسن اهل بیت. علی ابن موسی رضا رو میشناسن، موسی بن جعفر رو میشناسن، امام جواد رو میشناسن، امیرالمومنین فاطمه زهرا اینا رو میشناسن علیهم صلوات الله. من رو داخل تو اینا بکن، یکی از اینا یوشم حتی اینا رو بشناس. این مال دنیاشه و فی زمرت المرحومین به شفاعت اونه، مال آخرتش. یه دعا برای دنیا ما میکنیم، تو دنیا بشناس اینا رو، تو آخرت هم شفاعتشون شامل حال هم بشه. عجب جملاتی واقعا. اینه که عشق حقیقی اینا به انسان میده، میل و شوق به اهل بیت اینجا به وجود میاد که انسان عارف به حق اونها بشه. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. عشق به حسین علیه السلام میدونید چه میکرد؟ در قبال اونایی که بلند شدن رفتن صحنه کربلا رو ترک کردن. اما یه عده‌ای هم وجودشون عشق به حسین بود، نه یه بار و دو بار، و نه این که مبالغه بکنن فکر کنید نه مبالغه، نه اصلا وجودش این بود. میگه من اگر کشته بشم بدنم رو بسوزونن، یعنی طعم مرگ خوب بچشم، بعد من رو زنده بکنن، بگم میخوای کربلا باشی میخوای برگردی، ایستادم اینجا بار دوم، ایستادم بار دوم کشته بشم بدنم بسوزونن، به بدترین کشتن دیگه شکنجه بدن، باز زنده بشم، بگم میخوای بیستی میخوای برگردی بریم مدینه، میگم اینجا ایستادم. میگم 70 بار، یعنی یا آبا عبدالله فکر نکنید ما از اینجا برو هستیم، ما اینجا ایستادیم، عشق ما حسینه، وجود ما حسینه، همه ما حسینه، ما چیزی جز شما نداریم، ما برگردیم روز قیامت جهان مادرتون رو چی بدیم؟ عجب شبی بود شب عاشورا، شما شنیدید اینا رو؟ بعضتون تو جبه شاید کامبیش بعض جوانای نورانی اینطوره دیده بودید. شب عاشورا میگه کسی که اصلا اخلاقش این نبود شوخی بکنه، بعضی اصلا اخلاق شوخی نمیکنه، دید اون شب میدم شوخی میکنه، مزه میندازه، میخنده، گذان تعجب میکنم تو اصلا اخلاق اینطور نبود، امشب چه نبود میخنده، اصلا تو بست خودش نمیگنجید، آرزوش اینه در محضر امام اینجا ایستاده. شوق این نیست؟ آیا انسان شوق نداره به امام زمانش؟ اول فضل العباس علیه السلام فرمایند والله ان قطعت مو یمینید انی احامی ابدا اندینید، فکر کردید دست راستم رو قد کردید، دلم رو از حسین قد کردید، اشتباه میکنید. نه وجود من حسین بود. الله اکبر. آیا میشه این علاقه رو پیدا بکنیم؟ این علاقه با همون جمله که گفتم، اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و بحبهم، اگه عارف به اهل بیت بشیم همینطور میشه، بی خود نیست زینب کبرا، نمیتونن از برادرشون جدا بشن، شناختن، میشناسن چه گوهریه، چه وجود ارزشمندیه، نمیتونن برادر رو رها کنن، نه علاقه برادر و خواهری باشه، نه هیچ وقت خواهر حاضر نیست بچهشو فدای برادرش بکنه، علاقه خواهر و برادری نیست، شوق به حسین علیه السلام شوق به حجت خداست، شوق به انسان کامله، بچه های خودش فدای حسین، فرزندان شهید شدن جنازه ها رو آوردن از خیمه بیرون نیومدن مبادا برادر خجالت بکشن. شما کدام مادر شهید رو سراغ دارید جنازه شهیدش رو بیارن تو شهر مایل نباشه جنازه بچه شو ببینه؟ علاقه شدید میخواد ببینه برای آخرین بار دیگه، اما ملاحظه برادر رو میکنه، علاقه به حسین رو همه اینا رو گرفته. دلیلش اینه علی اکبر رو آوردن اونجا که دیگه محضور نبود دیگه، زینب کبرا اگه بیان بیرون اینجا امام حسین خجالت نمیکشن که، علی اکبر وقتی جنازشون آورده شد تو تاریخ نوشتن زینب کبرا از خیمه بیرون اومده، خود رنده رو جنازه علی صدا می زدن و حبیبا یا ابن اخا همه با هم یک صدا بلند با توجه بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بالحسین یا الله یا مولانا الحجة ابن الحسن يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدايا مرا عارف بحق خودت معصومين عليهم السلام بگردان قلوب ما را از محبت خودت و آنها مملو گردان مرا بنده خودت فرما مرا کامل گردان به انسان کامل برسان فرج اون بزرگوار نزدیک فرما انقلاب رهبر در پناهش حفظ فرما شر دشمنان به خودشون برگردان آمریکا و اسرائیل ذلیل گردان جوانهای ما را در مقابل با تهاجم فرهنگی قوی فرما ایمان ما را کامل فرما اخلاق ما رو مهذب فرما گناهان من رو عفو فرما